أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد فرجا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. یدی محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، امامزادگان واجب و تعظیمی که در جوارشون هستیم، علما، مراجع، اولیاء الهی، شهدا و امام الشهدا صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به خاطر شرایط نظامی و سیاسی کشور و همچنین ایام میلاد رسول خدا، ما سیر منطقی بحثمون رو متوقف کردیم. الان یعنی از امروز سیر بحثمون رو ادامه میدیم، یعنی هم ساعت دوم اون جامعه کبیرمون رو داریم و ساعت اول هم بحثی که شروع کرده بودیم به نام ابزار امتحان، که خداوند تبارک و تعالی با چه ابزاری از ما امتحان میگیره. خب آیه که موضوع بحثمون بود آیه 155 بقره است، که خداوند یک فهرست از ابزار آزمایش به ما میده. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. خب فهرست آزمایش ها چی بود؟ ما حتماً سه تا حتماً داره تو این آیه، یعنی قانونه، یعنی سنت خداست، یعنی محال همچین چیزی از نظام خلقت حذف بشه، محال تو زندگی کسی نیاد. مثل اینکه مثلا ما هممون هوا رو داریم، نفس میکشیم، تصور اینکه یه بار کره زمین هوا نداشته باشه و ما یه زندگی بدون اکسیژن داشته باشیم تصور محاله. مثل هوایی که تنفس میکنیم، اینم یه قانون ضروری زندگی ماست که خداوند تبارک و تعالی حتما انسان رو ازش امتحان میگیره. فلسفه امتحان رو توضیح دادیم که چرا ما باید دائما امتحان بدیم. گفتیم چون این به ماهیت هدف خلقت انسان، ماهیت وجودی انسان، آزمایش طلبه، باشگاه طلبه، وجود انسان آزمایش رو میخواد. همون که برای مدرسه میره امتحانم لازم داره، اول ابتدایی، دوم ابتدایی تا دانشگاه هر جا میره این لازمه برای انسان، بدون امتحان نمیشه. وجود کمالات فوق عقلی هم برای انسان همین گونه هست. انسان باید آزمایش بده دائما تا در باشگاه دنیا به سمت هدف خلقتش که تشبه به حق تعالی، شبیه شدن به مربیش هست و مقام خلافت الهی و هدف خلقت انسانی نائل بشه. لذا خداوند از این به عنوان یک قانون قطعی اینو به ما معرفی میکنه که من قانون، یک آیه هم نیست، ده ها آیه است که من حتما از شما امتحان میگیرم. در مورد ابزار امتحان من فقط یه آیه رو فعلا انتخاب کردم، ولی آیات دیگری هم هست. چی بود؟ یه دونه به شیء من الخوف، ترس. ترس رو توضیح دادیم که جایگاهش تو زندگی ما چیه و ترس ممدوح چیه، ترس مذموم چیه، ریشه های ترس رو توضیح دادیم، گرسنگی رو توضیح دادیم و جوع، گرسنگی. امروز میخوایم ابزار سوم رو در آزمایش در موردش صحبت بکن. پس ما هم با ترس، انواع ترس ها امتحان میشیم و هم با انواع گرسنگی ها. ولی الان میخوایم راجع به چی صحبت بکنیم؟ آسیب مالی و نقص، نه فقط مالی ها، آسیب ها، مصائب میخوام راجع به صحبت کنیم. این آسیب ها کجا وارد میشه؟ و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. یکی آسیب های مالی هست، یکی جانی هست، و یکی هم چی؟ یکی هم آسیب هایی در بخش کشاورزی و کار و تلاش ما، خداوند بی برکتی محصولات کشاورزی و چیزهایی از این قبیل. خب اینو داشته باشی که بعد در مورد صحبت میکنم. پس خدا میگه من حتما شماها رو تو این آسیب ها امتحان میکنم. یعنی اینا هست تو زندگیتون. آسیب مالی ممکنه ببینید، اموالتون رو دزد ببره، ممکنه خودش نابود بشه، ممکنه کسی تو خانواده به مال شما آسیب بزنه. یه چیز گران قیمت دارید، همسر خونه یه موقعی داره راه میره میفته میشکنه، بچه ها ممکنه بزنن بشکنن، یه چیز رو تصادف ممکنه آدم بکنه، یه کسی بیاد به آدم بزنه، خود آدم تصادف بکنه، مال انسان رو دزد ببره، ورشکست بشه تو شغلش، تو کارش، سرمایهش بره. آسیب‌های مالی دیگه، انواع و اقسام آسیب‌های مالی هست، چه از یه مال کوچیک، چه اموال بزرگ، تا انسان به خاک سیاه میشینه و همه اموالش رو از دست ممکنه بده. و نقص من الاموال و الانفس. انفس یعنی چی؟ یعنی رفیقات میمیرن، همسر ممکنه بمیره، خودت آسیب جانی ببینی، تصادف بکنه، انسان مریض بشه، سرطان بگیره، نمیدونم بچه آدم طوریش بشه. مربوط به جانه. آسیب هایی که شما در معرض از دست دادن عزیزانتون، یا آسیب های جانی مثل انواع بیماری ها و مسائلی از این قبیل قرار میگید. و ثمرات، محصولاتتون. یک چیزی رو زحمت میکشی، ایجادش میکنی، بعد یه دفعه میبینی نتیجه زحماتت هدر میره. کشاورزی داری، قحطی میشه، آب نمیاد، نمیدونم بارون نیست، از کمبود آب دارید، زمینا خوش میشه، یه بارون و برف میاد، یه طوفان میاد، یه دفعه میبینی محصولات رو کلن از بین میبره، آفتهای کشاورزی میاد، محصولات رو میخوره، از بین میبره و چیزهای از این قبیل. الان که دیگه به آفتهای کشاورزی، دولت هم یکی از آفتهای کشاورزی شده، قبلا باد و بارون و چیزهای دیگه است. این خود دولت بی موقع واردات میکنه، محصولات رو دست کشاورزان میمونه. از خانم خدمتون که یه مش مافیای سودجوه که میخوان خون کشاورز رو تو شیشه بکنن، میخوان نذارن کشور استقلال پیدا بکنه، نفوذی های دشمن. یه دفعه میان کشاورز بنده خدا این همه زحمت کشیده، بعد بی موقع جنسی رو وارد میکنن، اون بنده خدا اصلا نمیتونه اصلا این کالاش رو بفروشه، یا باید مف بفروشه به مافیا و واسطه ها و دلال هایی که سودجو هستن. بالاخره کشاورز آسیب میبینه، یا اینکه اصلا سهمشو بهش نمیدن. یعنی مثلا گندمشو خریدن، میگن خب حالا برو حالا بود دو تا بدیم پول گندمتو بهت بدیم، پول نمیدونم محصولاتو بهت بدیم. اینم دیگه الان سوء مدیریت اضافه شده، سال هاست که البته تو کشور ما هست، کشاورز پشتیبانی لازم از این صورت نمیگیره. خب پس این یک فهرستی هست از ابزار آزمایش الهی. پیش میاد اینا. در این آزمایش گاهی وقتا خود انسان هم مؤثره، یعنی خود انسان تصمیمی میگیره که این نوع آسیب ها براش ایجاد میشه. یعنی قدرهایی رو طبق بحثمون توضیح دادیم قبلا، قدرهایی رو انتخاب میکنه که قضاش این آسیبه. مثلا بی احتیاطی در رانندگی، بی احتیاطی در مثلا معاینه فنی اتومبیل، بی احتیاطی میکنه، به موقع ترمزش رو کنترل نمیکنه، روغنش رو کنترل نمیکنه، لاستیک رو کنترل نمیکنه، میره تو جاده میترکه، آسیب میزنه دیگه. یا مثلا آسیب مالی، بی احتیاطی میکنه، یه جایی که نباید سرمایه گذاری کنه بدون مشورت کارشناس میره سرمایه گذاری میکنه، سرمایهش از بین میره. به آدمای ناباب غیر متخصص اعتماد میکنه، سرمایهش از بین میره. کار کارشناسی لازم رو در اقتصاد در تجارت انجام نمیده، سرمایهش از بین میره. و یا بی احتیاطی های دیگه که تو زندگی وجود داره. و در کشاورزی هم همینطور. گاهی وقتا نه، انسان تمام نکات لازم رو رعایت میکنه اما به حال از ناحیه بیرون داره بهش یه آسیبی میاد. این دیگه کاملا 100% یه امتحان بیرونی هست یا حالا سراغ شخص اومده. شخص کوتاهی هم نکرده، وظایفش هم انجام داده، ولی بالاخره این آسیب ها رو داره. در هر صورت چه انسان خودش مقصر باشه چه نباشه امتحانه. این یادتون نره، انسان چه خودش مقصر باشه چه نباشه امتحانه. آثاری که برای مصائب در روایت های ما ذکر شده، چه انسان مقصر باشه چه نباشه برای مصیبت هست. یعنی مثلا انسان خودش کوتاهی کرده، مثلا تصادف کرده، این خداوند میگه من با اینکه خودت کوتاهی کردی ولی این مصیبتی که تو زندگیت اومد من این رو باعث آمرزش گناهات قرار میدم. یعنی مصیبت بی نتیجه نیست تو زندگی ما. دقت بکنید، چه خودمون کوتاهی کرده باشیم چه کوتاهی نکرده باشیم، در هر حال ما داریم امتحان میدیم و باید تو آزمایش سربلند بیرون بیاییم. این مهمه، سربلند بیرون بیاییم. سربلند بیرون بیاییم یعنی چی؟ یعنی ارتباط و اتصالمون به معشوقمون، خانواده آسمانیمون حفظ بشه. مصائب زندگی و آزمایشات زندگی بین ما و خانواده آسمانیمون، بین ما و الله رو شکراب نکنه. این اصله. آزمایش یعنی این. یا اگر روش غلطی داریم اون روشمون رو چیکار کنیم؟ اون روشمون رو اصلاح بکنیم. خب یه صلوات خط بفرمایید. این روایت بخونم براتون از وجود مقدس پدر عزیزمون، عشقمون، آقا امیرالمؤمنین علیه السلام، احضار مقدس شونم به صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. ان الله، یعنی قطعا اینجوری هست وقتی میگه ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئه، خداوند مبتلا میکنه بندگانش رو هنگام اعمال بدی که تو زندگی انجام میدن، تصمیمای غلطی که میگیرن، گناهانی که میکنن، خداوند از اینها امتحان میگیره، مبتلاشون میکنه. به چی؟ خوب دقت کنید، به نقص ثمرات. این که انسان در محصولات دچار آسیب میشه، آسیبای مالی، شغلش، کارش، کشاورزیش، درآمدش، هر چی محصولات زندگی و تلاشهاش آسیب میبینه. و حبس البرکات، برکت ها رو نمیذاره بهش برسه، میگه هر کاری میکنم نمیچرخه، شرکت زدیم نمیچرخه، پولمونو نمیدن، نمیدونم اینجوری شده اونجوری شده، دست زیاد شده، نمیدونم اصلا کسی نمیخره جنس ما رو، و هر آسیب دیگه ای این رو انسان زندگی داره. حبس البرکات و اقلاق خزائن الخیرات، خداوند درهای خیر رو، خزائن خیر رو میبنده. یعنی این دیبینی بیکار میشه، هیچ جا بهش کار نمیدن، با اینکه تخصص داره ها، درس خونده، تخصص داره، رشته کاریش هم خیلی رشته خوبیه، ولی هر جا میبینه بهش کار نمیدن، تحویلش نمیگیرن، میگه چرا به هر دری میخورم بسته است. کالاشو عوض میکنه، شغلشو عوض میکنه، باز میبینه نه کلن در بسته است، اصلا باز نیست، اصلا این است. خب که چی بشه؟ چرا خدا این تنبیهو میکنه؟ کجاها این اتفاق میفته؟ اونجایی که انسان دچار شرک میشه. خوب دقت کنید که ما کجاها میتونیم گم بزنیم و برکت بسته بشه، برکت تو کارمون بسته بشه. برکت هم قبلا توضیح دادم پنج قسمه که حواسمون باشه، هر قسمش هم همین داستان رو داره. اون پنج قسم برکت یا آسیبش هم همینطور است. حالا عزیزان من دوره تکمیلی هر کس خواست یادداشت کنید، دوره کارگاه 40 تا جلسه داریم، کارگاه برکت رو حتما عزیزان کار کنن. قوانین جذب برکت در اسلام چیه؟ تو نظام خلقت ما با چه رعایت چه قوانینی میتونیم برکت رو جذب کنیم تو کارمون؟ این 40 جلسه رو حتما کسایی که میخوان رشد اقتصادی داشته باشن، برکت بیاد، موانع برکت رو بشناسن، اونجا دیگه تو کارگاه مفصل بحث شده. خب حالا چرا یه جاهایی ما مست نعمت میشیم، مست شغل میشیم، مست درآمد میشیم، خدا رو فراموش میکنیم؟ نماز اول وقت عقب میمونه، واجبات عقب میمونه، طرف الان پولدار هست، خانم طلا داره، آقا پول داره، حاجیه شده، حاجی شده، واجب الحج نمیره حج، میتونه بره حج، حج نمیره. یعنی این سرمایه رو داره که الان بره یه دونه فیش آزاد بخره برای خودش، برای خانومش، بره حجش رو انجام بده، انجام نمیده، عباداتش رو خراب میکنه، نماز اول وقت آخر وقت میفته، واجبات الهی ترک میشه، تأثیر میذاره روی رفتار و اخلاق این شخص، دچار منیت میشه، دچار خودبرتربینی میشه نسبت به دیگران. حالا دیگه غیر پولدارها رو حالا جلسه قبل بعدم راجع به این بحث داریم، آیاتش رو باید براتون بخونم، فقرا رو تحقیر میکنه، چون قبلا خودش اینجوری بوده ولی الان دیگه به همه دیگه هیز فخر میفروشه، دچار فخر فروشی هست، تمسخر و تحقیر فقرا میشه، یعنی گم میزنه. این آدم ظرفیت پول رو نداره، ظرفیت ثروت رو نداره، این ثروت باعث میشه که رشد معنویش متوقف بشه، ارتباطش با غیب، با خانواده آسمانیش، با امام زمانش قطع بشه، مست نعمت میشه، به جای اینکه از ثروتش در راه تعالی استفاده کنه، در راه غرق شدن تو نعمت استفاده میکنه، مسابقه و مقایسه میاد سراغش. اینا همه شرکه دیگه، مقایسه زندگیت با دیگران یا مسابقه گذاشتن، هر دو شرک. با هر کس مقایسه کنی خودتو، فلان استاد اینجوریه، فلان شخصیت اینجوری، پس چرا ما نباشیم، داداش هم اینجوری، نه فلانی اونجوری، این زندگی رو خرابه. خدا میاد چیکار میکنه؟ بلکه تو از این مستی دست برداری یا نه اصلا دچار شرکای خیلی بدتر از این میشه، میگه که خودم تلاش کردم پولدار شدم، مدیریت من اگه نبود، اگه قدرت من نبود، اگه مدیریت من نبود، الان ما این همه رشد اقتصادی نداشتیم. خدا رو فراموش میکنه. دیگه چی؟ دعا و التجا رو فراموش میکنه. دعا رو فراموش میکنه. استغاثه رو از دست میده، توسل رو از دست میده، دعا رو از دست میده. خدا میبینه این داره فاسد میشه. و چون باشگاه خدا بندش دوست داره، نمیخواد این همچه اتفاقی برش بیفته. ببین شما داستان قارون رو دارید، اصرار میکنه موسی دعا کنه، میکنه میشه قارون، دیگه هم دست بردار نیست از اون رفتار، زمین میبلعه قانون رو با ثروتش. زمان پیغمبر هم داریم، یکی بود فقیر بود ولی آدم خوبی بود، بسیار خوب، همه چیش به جا، نمازش، عبادتش، مسجدش. به پیغمبر گفت شما یه کاری کنید، هم دعا کنید یه کاری بکنید من برکت بیاد. حضرت فرمود بسته تو همینجوری خوبی؟ میگه نه شما یا رسول الله، شما دیدی بعضی هم میگن بخل دارید، نمیخواید ما خوش بگذاریم دنیا، نمیخواید ما بمون خوش بگذره، خب دعا کن دیگه، دعا کن، نمیدونم یه عجیب عجیب بگو، یه پولی بده، یه کاری بکن. پیغمبر گفت بیا این دو درهم من برو باش کار کن. این دو درهم پیغمبر دیگه شد برای این ثروت کلان، گاو و گوسفند و این دو درهم پیغمبر برکت زیاد. بعد دیگه یواش یواش مسجد نمی اومد، دیر می رسید مسجد، همیشه اول وقت تو مسجد بود، حالا دیگه یواش یواش دیر می اومد، یواش یواش دیگه نیومد اصلا. بعد میرفت بیرون مسجد کار تجاری میکرد. میگم خب این چه وضع زندگیه؟ حالا خب نماز بعدم میخونم، نمیدونم حالا چه اینو چنان. دیگه خیلی فاسد شد اصلا این آدم. رسول الله دوستش داشت، گفتش که حالا که ثروتمندی دو درهم منو پس بده. دو درهمو ازش گرفت، دوباره برگشت به حالت عادیش، برکت رفت و یه آدم شد. گاهی وقتا در روایت داریم خدا میدونه اگر فقر، بیماری و مرگ نباشه بنده ها طغیان میکنن، لذا بعضی ها رو با مرگ، بعضی ها رو با فقر، بعضی ها رو با بیماری مدیریت میکنه خداوند، ربوبیت میکنه تا این فاسد نشه. بندهش رو دوست داره، نمیخواد که این آسیب ببینه. تو ضرب المثل خودمون چی میگیم فارسی؟ بگید ببینم. میگیم خدا خر و شناخت شاخ نداده بشه. ها؟ تو اگه شاخ داشتی همش عادت داشت بره ضربه بزنه دیگه. اینجوریه. خب حالا چی اتفاقی میفته وقتی خداوند میاد ثمراتو از بین میبره؟ بیا یه کشور اینجوری میشه ها. یه کشور میفته غرق گناه، ملت میفتن غرق مستی، گناه. خدا یه دفعه میگه بارون نه. بارون نه. به فرشته‌ها میگه یه بادی، طوفانی، چیزی ایجاد کنین قبل از این کشاورزیشون برسه، همه رو شاخه همه بین بره بریسه. چون این آدم ها لیاقت ندارن نعمت خدا رو برای معصیت خدا و غفلت استفاده میکنن. نون خدا رو میخورن، معصیت خدا رو میکنن. جسم و سلامتی و ذات و صفات و همه چیشون از خدا گرفتن، همه چیشون از خداست، برای خدا قلدری میکنن، شاخشونه میکشن، گناه میکنن، معصیت میکنن، مستی نعمت میاد سراغشون. خب خدا اینا رو دوست داره، خدا این افراد رو دوست داره. خب حالا چیکارشون میکنه؟ ببینید چقدر مربی مهربانه. لیتوب تائبون و یتذکر متذکرون. آه؟ پس یادتون نره آسیب های بخش اقتصادی، نه هر بخشی، برای چیه؟ لیتوب تائبون و یتذکر متذکرون. اونی که اهل توبه است که کم هم پیش میاد اینجوری باشن، توبه نمی کنن، توبه بکنه و اونی که باید متذکر بشه متذکر بشه. شما دیدید بارها اولیای خدا افراد میره میگه هاچ آقا من چلو کبابی دارم، رستوران دارم، کارخونه دارم، کارم نمیچرخه، حقوق کارگرا در نمیاد، جنسم رو دستم مونده، اصلا کارم رشد نمیکنه. خب ولی خدا بهش چی میگه؟ میگه که رابطت با پدر مادرت چطوره؟ پدر مادر رو فراموش کرده، سر نمیزنه به موقع به اینا، به نیازشون نمیرسه، تأمین عاطفی نمیکنه، راه بسته میشه. با زن و بچه چطوری؟ با خانواده چطوری؟ می خانوادهش رو فراموش کرده، کار زده شده از این خانوادهش فراموش میکنه. اینجاست که این سه تا ابزار آزمایش، حالا غیر از اون دو تای قبلی که قبلا کار کردیم کاری با اون نداریم، این سه تا ابزار آزمایش خداوند ازش استفاده میکنه برای که شخص رو برگردونه، شخص رو به صراط مستقیم. آسیب مالی، جانی، یه سرطان بگیره خوبه براش، یه تصادف بکنه پاش بشکنه، یه بار ماشینش از دست بره، کارخونش آتیش بگیره، یه چیزی میشه دیگه که این برگرده مستی نکنه اینقدر. زن بچهشو فراموش میکنه، خانوادهشو فراموش میکنه، وظایفی که داره تو خونه انجام نمیده، به پدر مادر ظلم میکنه، به زیر مجموعه خدا میبنده راه رو. یا نه انسان جای دیگه مشکل داره، یه بنده خدای دیگر رو داره اذیت میکنه، میگه یادته یه فقیر اومده مغازه برد اینجوری لهش کردی، تحقیرش کردی، اینجوری شد، برو پیداش کن ازش حلالیت بخواه. یادته به فلان روحانی فحش دادی، تحقیر کردی، تمسخر کردی، یه یکی از مقدساتو، حالا یه روحانی یا غیر روحانی، کار بسته میشه، کار بسته شده. دل فلان کس رو شکستی، قف شده، نفرینت کرده، دلش شکسته، قف شده، کار اصلا دیگه حل نمیشه. ولی خدا به اینا رو میگه، میگم برو این مسئله بگرد پیداش کن. حالا تو اون کارگاه من توضیح دادم کامل اینا رو که چه چیزایی مانع برکت میشه. کارگاه برکت رو حتما اونا که علاقه دارن به این کارا، کار اقتصادی دارن یا براشون مهمه، اینو حتما پیگیری بکنن. خب خدا میگه من میخوام تو توبه کنی برگردی، دست از کارت بردار. بارها شده کسی اومده بهش الان رابطت با خانوادت چطوره؟ افتضاح. روابط عاطفیتون، روابط دیگه‌تون، افتضاح. به بچه‌ها میرسی، خانواده ازت راضین؟ نه. مسافرت میری، اینا رو میبری؟ نه. خودش هر سه مثلا ماهی یه بار میره مسافرت، جای بدی هم نمیره ها، ولی هیچ اصلا به خانواده اهمیت نمیده، به نیازهای همسرش بچه‌هاش توجه نمیکنه، وظایفی که باید انجام بده انجام نمیده. بعد میبینید یه عالم گره تو کارشه، مثلا کار قفل میشه، یعنی میفته برای نون شبش هم لنگه، ولی آدم هم نمیشه. آجون من به تو تضمینی میگم، تو برو این مشکل حل کن، حل میشه، باز میشه گره. چرا میگه چی؟ لیتو و تا امان. برای خدا مسئله چیه که قفل زده که چه اتفاقی بیفته؟ برو توبه کن، برو دست از این اخلاق و رفتار بدت بردار، التماس خدا رو کن، بگو خدا غلط کردم، میرم رفتارمو درست میکنم. و یتذکرم متذکرم. بعضیا توبه میخوان، بعضیا نه، یه گوششو که میپیچی درست میشه، یعنی خودش میفهمه که داری اتفاقایی میفته، خدای غلط کردم، اصلا دیگه تمام، حواسش هست خودش، زود جبران میکنه. اگه قرار متذکر بشه، متذکر میشه، هوشیار میشه، بابا من یه جای کارم دارم خرابکاری میکنم که الان داره این اتفاقا میفته ها، من یه جا خراب کردم میکنم. اگر رابطه خانوادگیمون خراب شده، اگه نمیدونم رابطم با بچه هم خراب شده، اگه الان شغلم اینجوری شده، یه جا کارو خراب کردم، یه جا مستی کردم. قاعده رو من بگم بهتون، این قاعده خیلی خیلی مهمه، که حالا ساعت بعدم که ما بحث داریم در جامعه کبیره قواعد بیشتری رو میگیم، چون موضوع بحثم تو جامعه کبیره ولی مخلصی نفی توحید الله. انسان دست از خدا برداره آسیب میبینه. من اینو بهتون بگم، دست از خدا که برمیداری رابطت رو با خدا خراب میکنی، رابطت با همه چی خراب میشه. لذا علی علیه السلام میفرماد هر وقتی تو زندگیتون داره دائما مسائل پشت سر هم پیش میاد، رابطتون با همه چی داره خراب میشه، با زنت، با شوهرت، با بچه‌هات، با پدر مادرت، با همکارات، مشکلات دیگه داره به وجود میاد، برو یه چیزو فقط درست کن، یه چیزو درست کن، بقیه درست میشه. اون چیه؟ با خدا. قاعدش هم یادداشت میخواید بکنید یا میخواید به خاطر بسپارید، این قاعده خلقته، دقت کنید، نمیتونی ازش تخلف بکنید. خلقت ناموس داره، این ناموس رو باید حتما شما حفظش بکنید، مثل که دو دوتا چهار تا، این ناموس ریاضیه، شما نمیتونی تغییرش بدید، بگید دو دوتا پنج تا، دو دوتا سه تا، آسیبه. رانندگی ناموس داره، تلفن همراه که باش دستید، این قاعده و قانون و دین و آیین و ناموس داره، اگه بخوای خرابش بکنید تلفن باهات همکاری نمیکنه، قفل میشه، تلفن جواب نمیده بهت، هیچ کاری نمیتونی کنی، تو باید اونو رعایت کنی، برنامه که دادن بهش باید رعایت بکنی. نظام خلقت همه چیش ناموس داره، همه چیش آیین داره، همه چیش، تو نمیتونی دور بزنی قوانینو، بگی من قوانینو یه جوری دیگه دور میزنم، نه، قانون نمیتونی دور بزنی، خدا رو نمیشه دور زد، خدا رو نمیشه دور زد. بنی اسرائیل که به لعنت الهی اونم با اون لعنت دوچار شدن چی بود؟ میخواستن خدا رو دور بزنن، خدا گفتش که شنبه ها شکار نکنید، بگذارید از این یه مسئله، شنبه ها شکار نکنید، مثل الان به ما میگه جمعه ها رو بید نماز جمعه، ما نمیریم، صد تا اشکال تو زندگیمون پیش میاد، میگه برم کارخونه کار کنم، ببونم تو خونه این کارو کنم، ببونم اون کارو کنم. آقا اذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، وقتی که نماز جمعه هست بدوید به سمت یاد خدا، تجارت رو رها کنید. بعد میگه فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض، نماز تموم شد برید سراغ جمعه، نگه جمعه تعطیل تنبلی کنید، جمعه هم هست برو مغازتو باز کن، برو کار تجاریتو بکن، ولی اول برس به جمعت، به استراحتت، به تفریحت. شما تفریح ناموسه، در حدیث داریم قوانینشو گفتیم قبلا، حضرت میگه عاقل اگه عقل داشته باشه یه چهارم وقتشو به تفریح میگذاره، آدمی که تفریحو از خودش و خانوادش منع میکنه خدا همه کاراشو گره میزنه. برای همین حضرت یکی از که شبا بیدار میمونه که پول در بیاره نمازش قبول نیست، نه نماز قبول، لقمش حلال نیست. چرا؟ میگه شبو گذاشتم برای استراحت، برای آرامش، برای خانواده، برای عبادت، تو داری میره پول در میاری، خب روز پول در بودی بس دیگه، الان برای چی شب وقت کاسبی میکنی تو؟ بیقانونی نمیتونی با بیقانونی خدا رو دور بزنی. بدنت هم دور بزنه یا سکته قلبی میشه یا سکته مغزی میشه یه چیزی میشه، نمیتونی دور بزنه، قوانین قابل دور زدن نیست. اینا شنبه میگفتن، حالا خدا گفته شنبه شکار نکنیم، چیکار کنیم؟ میومدن مسیر رو یه جوری باز میذاشتن که ماهیات بیان روز شنبه سمت خودشون، بعد میبستن مسیر رو که یه شنبه شکارشون میکردن. این خواسته کلک به خدا بزنن. یوم السبت، داستان یوم السبت اینه دیگه، که خدا گفت میمون شید، یعنی لج کردن خدا هم بشه که همه تو میمون شد، همه شون میمون شد. ما هم خیلی وقت خدا بهمون میگه، ولی برکت پیغمبر تغییر قیافمونو کسی نمیفهمه. یعنی ما مسخ رو خدا از این امت برداشته، ولی باطل افراد میمون اون اولیای خدا که دور حج امثال ماها رو به شکلهای دیگه میبینن، برای همینه چون ما لجبازیم، لج میکنیم با خدا. شما اصلا نمیتونی قانون خدا رو به هم بزنی، ناموسه شما همونطور تو ریاضیات نمیتونی یه عدد عدد اعشاری کم و زیاد بکنی. زندگی همه چیش عدد و اندازه داره، همه چیش عدد و اندازه داره. کل شیئن اندهو به مقدار، همه چی پیش خدا قدر داره. و احسا کل شیئن عددا، خدا برای هر چیزی عدد بوده. شما عدد خدا رو نباید روزی تغییرش بدی. میگه حجاب، میگه او هر جو که دلم بخواد حجاب. اینا حدود حجاب ریاضیش اینه، تو از این نمیتونی تخلف کنی. اینا واش خراب میکنه. تو خراب کردی الان، خیلی خوب، پس منتظر حوادث باشید، منتظر سختی ها بدبختی ها باشید. نمیتونی تغییرش بدی تو، دست نمیتونی. قانون خدا، قانون خدا رو عوض کردی، شرایط تو هم عوض میشه. حالا قانون چیه؟ یادداشت کنید، من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. هر که اون چیزی که میان خودش و وظیفه‌ای که میان خودش و الله هست اینو رعایت بکنه، یعنی با معشوق اصلیش کارو خراب نکنه، با الهش به هم نزنه، اصلح الله ما بینه و بین الناس، خدا رابطه‌شو با بقیه درست میکنه. الان آمده میگه با پدرم دعوا داریم، با خواهر برادرام دعوا داریم، با نمیدونم مادر شوهر پدر شوهر، مادر زن پدر زن، با جناق جاری رئیسم، همش دعواست، همش جهنمه، همش شیطان میاد همه ما رو به جون هم میندازه. چند نفر دارن این وسط خیانت میکنن. اون چیه؟ اینی که تو رابطه تو با عشقت خراب کردی. ما یه عشق که بیشتر نداریم برام اللهه. وقتی رابطه تو با الله خراب کردی، یعنی رابطه صمیمی عاشقانه تو قهر کردی، افتادی تو طلاق عاطفی با خدا، همه چی علیه تو برمیگرده. اصلا نظام خلقت مجوز همکاریش با تو اول اینه که تو رابطت با خدا چجوره. اگه خراب نظام، ملائکه کمک نمی کنن. باد از کی؟ ملائکه است. رعد و برق، بارون مال ملائکه است. تمام قدرت‌های طبیعی مال فرشته است. همکاری نمی کنه با تو، همکاری نمیکنه. فرشتا کاملا میکشن کنار. برای همه در روایت داریم خداوند به دنیا وحی میکنه، دنیا اگه یه نفر دنبال تو دوید بدو اونش، ولی اگه دنبال من اومد تو برو دنبالش. دنیا برکت میاد دنبال آدم. خود دنیا اصلا جا که فکرشو نمیکنه میاد التماست میکنه در خدمت تو باشه. رزق و روزی و خیر و برکت و همه چی میاد سراغت، همه چیز. از اونجایی که و یرزقه من حیث بگی لا یحتسب، اصلا اونجا که اصلا حساب نمیکنه روزی میاد سراغش، دنیا میاد سراغت، التماس تو میکنه. ولی اونجایی که تو رابطه تو با عشقت، یعنی هدف خلقتت، از دست دادی، دروغ گفتی، اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدم که من معشوقی غیر از خدا ندارم، خب پای معشوق رابطه چه جوریه؟ تو طلاقی درست نمیشه. میبینید سر تلفن فضای مجازی میبینید ساعت ها وقت میذاره تو فضای مجازی، بعد میخواد نماز بخونه اذان اقامه شو میدوزه، میگه وقت ندارم کار دارم. تعقیبات میخواد بخونه، تعقیبات رو به جا نمیاره، اونجا که میتونه انجام بده انجام نمیده. قرآنشو میخونه، قرآن حذف اون روز 5 آیه واجبه، نمیخونه قرآن، نمیخونه با قرآن قهره. خب پس معلومه داره مشکل داری تو، برای همین هم گرفتار می نرسیدم قرآن بخونم. بعد وقتی میخواد یه دونه فیلمو دانلود بکنه به اندازه 50 تا آیه وای میشه تا این دانلود بشه ببیندش. یه چیزی مالا نمیگم بد، یه چیز مباح به اندازه 100 آیه 200 آیه یه جز تو موبایل لنگه، چون داره دروغ میگه، تو داره خیانت میکنی. می من وقت ندارم قرآن بخونم، وقت ندارم صحیفه بخونم، وقت ندارم ذکرا رو بگم. این ذکرا رو من باید بگم، میگم همه این ذکرا 10 دقیقه است که من برای شما نوشتم، 10 دقیقه است. میگه وقت ندارم، کار دارم، وقت ندارم، زندگی مختل میشه، همش دروغ. این برنامه دادم بهش، میگم که این برنامه رو اجرا کن زندگیت خوب میشه، می وقت نداشتم کتابا رو بخونم. میگم روزی 15 صفحه است، 15 صفحه من چقدر میشه؟ وقت ندارم. یا این فایلو گوش بکن، این صوتو گوش بکن. ببین وقتی که به خودت دروغ میگی، سر خودتو کلا میذاری، خیانت میکنی، رابطت با همه چیز روز به روز خراب میشه، رزق نمیاد، چون تو اصلا رابطت با کل نظام خلقت غلط. تو آفریده شدی که به این وظایفت عمل بکنی و به وظایفت عمل نمیکنی. خب وقتی کسی عمل نکنه به قواعد باشگاه، مربی باش چیکار میکنه؟ ما هممون تو باشگاهیم دیگه، یه کسی بره هر روز مربی بهش میگه خب تمرینا رو انجام دادی؟ نه، وقت نکردم. ببینم چه جوری. ما خودمون موقعی که ورزش کار میکردیم، ورزش رزمی بودیم، ما کار میکردیم، مربی میاد میگفتش که تمرینا رو انجام دادیم، یکی دروغ میگفت مثلا، میگفت آره، میگفت وایسا ببینم، یه مش میزد تو شکم، طرف پرت میشد 3 متر اومد 4 متر میفت، میگفت نه شکم صفر نیست، دروغ میگی. تمرین معلوم میکنه، پاتو باز کن ببینم، این که همون هفته پیش پات اینقدر باز میشد، الانم که همونقدر باز میشه. تو دروغ میگی تمرین نکردی، تو اگه تمرین کرده بودی الان پا 10 درجه بیشتر باز میشد. خدا از ما امتحان میگیره، یه تو باید به وظایفت عمل بکنی، باشه، وفو به عهدی، به عهد من وفا کنی، منم وفا میکنم، شما سر قولتون باشید، منم سر قولم هستم، کلک نزنید. وقتی میشینی چیزایی که نباید ببینی و میبینی، چیزایی که نباید بخونی و میخونی، چیزایی که نباید بشنوی رو میشنوی، کلی هم وقت میذاری، توقع نداشته باش اوضاعت خوب بشه. تو داری جلو چشم خدا، جلو چشم ملائکه، جلو چشم خانواده آسمان یه عالم معصیت میکنی، ندیدن چیزایی که حرام دیدنشون، حرام شنیدنشون، حرام خوندنشون، همه رو داری انجام میدی. خب بس میخوای با نظام خلقت آشتی باشه؟ قطعا آشتی نیست. خود خدا بارها داره تو قرآن میگه قهر میکنه نظام خلقت باهات، یعنی درست نتیجه عکس میگیری از اون چی فکر میکنی، سود میاد سود نمیاد، درست برعکسه، درست برعکس. فکر نکن که میتونی حلال و حرام رو با هم بخوری، به خور حلالشو که داریم یه ذرم حرام قاطیش بکنیم، از وقتی میای حرام رو میاری بخش حلالت کم میشه، اصلا این قاعده است. اینجوری نیست که بگی حالا الان خب خوب شد، میتونم مثلا الان رئیس جمهورم سوء استفاده کنم، وزیرم سوء استفاده کنم، الان انقدر قیمت ارز رو اینجوری کنیم بیاد به نفع خودمون بشه، نمیشه. یعنی یه جا خدا میبنده، یه جا خدا میبنده. تو اختراع میخوای بکنی کار حرام میکنی، یعنی که ذهنت کار نمیکنه، اختراع تکمیل نمیشه. میخوای شعر بگی کار گناه میکنی یا یه کار بدی انجام میدی، شعر بسته میشه، اصلا ذوقت همه بین رفته، هر جوم میکنه یه بیت شعر بگیم نمیاد. نویسنده ای میخوای یه کتاب متن رو بنویسی، الان میخوای پایان نامه بنویسی، میبینی میگه نمیدونم الان این چه لعنتی شده، این ارشد من، این دکترای من، هر وقت میخوام برم سرت این اصلا نمیدونم، یه قدم جلو نمیره این طرح من. تکمیلش میکنی، استاد باد راه نمیاد، استاد اصلا بده همینجا گیر میده، میگه اصلا این طرح به درد نمیخوره، موافقت نمی کن. ببینید همین جوری قانون خلقت در حجاب، این قاعده رو گفتم، یه خانوم خدا میگه یه خانوم باید برای هیچ نامحرمی جذابیت ایجاد نکنه. اگر یه خانومی که شوهر داره به خصوص برای شوهرش جذابیتی ایجاد بکنه، فرق نمیکنه کی باشه، برای غیر شوهرش جذابیت ایجاد بکنه به هر شکل، زبانی، نمیدونم ظاهر، قیافه، غیر قیافه، کلامی، هر چیزی، به همون مقدار که تونسته نامحرم به خودش جذب کنه، از دل شوهرش میره بیرون، از دل خدا و ملائکه و خانواده آسمانش هم از دست میده. تو اومدی عشق به دست بیاری، عشق حرام، نگاه حرام، توجه حرام، از اون طرف نگاه و توجه حلال و پاک رو از دست میدی. ببین کن به نفعته، این اصلا به نفعت نیست، منفور میشی. هم از آسمون قفل میشه، هم ظاهرا تو میخواستی که شوهرت به توجه کنه، عاشقت باشه، و نمیتونه عاشق بشه چون یه جا خلاف خروجی داشتی. مردم همینطور، مردی هم که خروجی حرام داشته باشه قطعا منفور میشه، پیش بچه‌هاش منفور میشه. خروجی حرام چیه؟ فکر نکنه مثلا بگم رفته با یه نامحرمی، نه، همین احساس فیلم ناجور نگاه کرده، همین لذت ناجور، فیلم ناجور نشسته نگاه کرده، اثر داره عزیزم. نظام خلقت یه نظام 100% ریاضیه، نمیتونی به هیچ وجه دورش بزنی. یه شرک، یه چیز غیر اصولی میاری تو زندگی، زندگی خرابش. مهریه پیغمبر میگه مهری اگه میخوای زندگی زن و شوهر بچسبه بگیره، مهریه رو سبک بگیرید. پیغمبر میگه من دارم بهتون میگم مهریه سنگین قطعا اختلاف زن و شوهر ایجاد میکنه. ها تو هی بگو نه، ما رسممون انقدره، ما رسممون اینه، باید مثلا انقدر سکه باشه اینا. بعد نمیدونم تو ازدواج، شرایط ازدواج دختر پسر سخت میگیری، خدا بیبنده راه رو، سخت نگیرید. تو ازدواج خودت، ازدواج دیگران، ازدواج دخترت، ازدواج پسرت، ازدواج بقیه، شرایط رو تو ازدواج سهل کنید تا خدا همه چی رو سخت کنه براتون. و الا کسی که تو هر چیزی سخت میگیره، خدا هم سخت میگیره. این قانونشه، سهل بگیر تو همه چی. ازدواج آسان، ازدواج آسان بگیر، خدا برکت میده، خدا هم آسان میگیره برات. ولی هر وقت شرایط رو هی سخت کردی، هی قواعد رو بردی بالا، خدا هم هی قواعد رو سخت‌تر میکنه. ببین به بنی اسرائیل گفتش که یک گاو بکشید، الان مشکلتون اینه دیگه، یه نفر مرده الان نمیدونید قاتلش کیه، یک گاو بکشید بزنید به این مرده، مرده زنده میشه میگه قاتل من کیه. ببین مسئله‌اش همین بود دیگه، مشکل دیگه نبود. ببین وقتی آدم مریضه، موسا گفت خدا میگه یه گاو بکشید، ایراد بنی اسرائیل اینجوری دیگه. خب موسا بگو ببینم گاوش چه شکلی باشه، رنگش چه جوری باشه. ببین بابا من گفتم یه گاو بکش بزن تمومه. حالا مسخره بازی و ایراد گیری تو زندگی، سر انتخاب زن، سر انتخاب شوهر گیر که میدی، ایراد میگیری از همه چی. برای انتخاب یه، هر وقت قانون ناموس خود بخواد یه پیرن بخره، یه پیرن بخره، هیچ طوری یه پیرن بخواد. حضرت علی فرمود اولی مغازه رسیدی دیدی پیرن خوبه بخره، هی وای نسو تا ته بازار برو عمرتو تلف کن. یه کفش میخوای بخری، دیدی کفش خوبه بخره بپوش برو دیگه. نه من باید برم تا ته بازار، تازه این بازار جواب نمیده، سه تا بازار دیگه من اونور شهر هست، اونم باید برم ببینم که میخوام یه چادر بخرم، یه کفش بخرم، یه روسری بخرم، یه انگشتر بخرم. خب حالا وایسا ای سخت بگیر دیگه، حالا میدونت خدا یا نه، ببین سرت یه چه کلا میره یا نه، ببین یه چه مشکلت گیر میکنه یا نه. آقا گیر نده به هیچی، سخت نگیر زندگی رو. حالا خدا ببین چی گفت، گفت صفرا انفاق اون لون ها تسر رو ناظرید. برید حالا که اینجوریه، من گفتم یه گاو فرق نمی کنه که اون گاواتون رو میکشیدن، حالا که دیگه ایراد میگیرید منم سخت کردم. یه رنگ گاوی که اصلا پیدا نمیشد، گاو زرد رنگی که اگه بیننده ببینه لذت ببره. حالا من از کجا قبر بابا من گیر بیارم، کجا گیر بیارم یه همچین گاوی رو دیگه. حالا سخت بعد من حل کردن، نه تو بگو ببینم از چه جوری باشه شرایطش. بعد خدا گفت خب حالا که دوباره سخت گرفتید، من گاوی باشه که نه چاق باشه نه لاغر باشه، عوانم بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون. بابا هرچی گفتم انجام بدید دیگه، باز ایراد میگرفتم بنی اسرائیل. ایراد بنی اسرائیل اینجوریه، ما هممون این رشته رو داریم تو ماها، این نوع سختگیری ها هست. به عینک میخوای انتخاب کنی، رفتید میخوره به چشت، ورد برو دیگه. یه پیرهن میخوای بخری، یه کفش میخوای بخری، یه انگور دیگه، انگار سخت نگیر. تا گفتی نه بعد حالا هر یه دفعه میبینی او یه عالم عمر تو پول تو از دست دادی، نفهمیدی چه خسارتی دادی به خودت. بعد میگه گشتم یه چیز یه چیز حسابی پیدا کردم. خب بعد وقتت چی؟ وقتت چی؟ اون وقت قیامت جواب بدی برای دقایقی که داری مصرف کن. اگه خدا پرسید 2 ساعت وقت کجا بودی چی میخوای بگی؟ میخوای بگی داشتم کفش انتخاب میکردم؟ چی میخوای جواب بدی؟ چون پیغمبر فرمود برای ساعت به ساعت روز قیامت برای هر ساعت سوال میکنن. خدا میگه چی؟ میگه من 5 ساعت تو بازار بودم چیکار میکردم؟ هنو 15 سال زن مورد علاقه‌مو پیدا نکردم، من پسر مورد علاقه‌مو پیدا نکردم. بابا میخواد یه لباس بخره، یه انگشتر بخره، یه ساعت بخره. میبینی این همه تای بازار تا سر باز تای بازار میره که میخواد یه رستوران انتخاب کنه بشینه یه لقمه غذا بخوره. گفت آقا یه استخاره بیار. حضرت گفت خب چی میخواد؟ آقا استخاره. گفت یه استخاره. حضرت بده. رفت انجام داد و خلاف امام. بعد یه امام رو دید همچین با تمسخر گفت یادت به من گفتی استخاره بده؟ آره بله یادمه. گفت من رفتم یک سود خوبی کردم که نگو، کار تجاری بود، من به استخاره شما عمل نکردم، رفتم یک سود خوبی کردم. حضرت فرمود یادته بیدار موندی برای پولات، پول میشمردی، صبح نمازت قضا شد؟ گواره کن منم برای همین گفتم بده. یه بار نماز قضا بشه به خاطر اینکه تو دیشب نشستی فوتبال نگاه کردی، فیلم سینمایی نگاه کردی، بی خود بیدار بودی، رهبر عزیزمون امام عزیزمون میگه این عقابش کمرشکنه، دو رکعت نمازت قضا بشه صبح. اینا نمیفهمی تو هزینه ها نمیاره، حالا شد که شد قضاشو میخونی. بله نسبت به کسای دیگه که تو خونتون هستن حرام انسان یه نفر بیدار کنه برای نماز، اذیت نکنید کسی رو. باشد نمازشو خون، خون نخون خودش قضا میکنه، ولی نسبت به خودت که فاجعه است. یا قضا شد دیگه حالا بعدن میخونی. اما میگه برای همین گفتم تو بعدن میفهمید دو رکعت نماز قضا یعنی چی، بعدن اینو میفهم. خب یه روایت دیگه بخونم براتون از امیرالمومنین، راجع به اهمیت 4-5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، از اهمیت امتحان. فرمود اندل امتحان یکرم الرجل او یهان، موقع امتحان آدما یا مقامشون بالا میره مورد احترام قرار میگیرن یا تحقیر میشن. ما هر روز داریم امتحان میدیم، میبازیم میبریم، امتحان بازه میشه، ما دائما در حد امتحانیم. با امتحان تو میتونی تا محبوب ترین فرد خداوند بشی اگه درست امتحاناتو انجام بدی، میتونی منفور بشی. آزمایش دائما داره ازت امتحان میگیره، خدا دائما داره امتحان میگیره. چقدر آدمای محبوب جامعه ما که 40 میلیون آدم براشون دعا میکردن دیدید یه دفعه منفور شدن. آدمای منفوری هم میبینی که محبوب میشن. امتحان. ای خدا زین امتحان ها داد داد، خاک ما را امتحان برباد داد. اینه که آدم باید سر نماز نه قیافه بگیره تو نماز جماعت و نمیدونم خونه جلو کسی، نه اونجا که هیچ کس جز خودش نیست، با گریه با ترس بگه که اهدنا الصراط المستقیم، خدای دستمو بگیر، صراط الذین انعمت علیهم، خدای منو بر راه اونایی که تو هدایتشون کردی، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. من چند تا استاد خوب داشتم، الان تو خارج دارم فوش میدم به خدا و دین و پیغمبر و به همه چی دارم فوش میدم. امتحان اینجوری، اگه خدا دستمونو نگیره ما از اونا قوی تر نیستیم، ما نه از اونا مؤمن تریم، نه از اونا قوی تریم، نه از اونا زحمت کشیده تریم، نه از اونا پاک تریم. آدم باید به خدا بگه خدایا دستمو بگیر، منو به خودم وا نگذار، اگه به فهم و معرفت و عبادت و خودم باشه من گم میزنم، زندگی رو خراب میکنم، دنیا و آخرتم رو خراب میکنم، خدا تو دست منو بگیر. کس که استقامت نداره، ترس نداره، به خودش خیلی مغروره که اشتباه نمیکنه، خیلی اشتباه بزرگی، سقوط میکنه. این آخر روایتم بخونم، اینم از اون قبلی از امیرالمومنین بود، این یکی هم از امیرالمومنین محضر مقدس، اینا به صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. سلاسون یمتحن بها عقول الرجال، سه جا توضیح نمیدم، توضیحش ان شاء الله جلسه بعد، سه جا خدا عقل آدما رو امتحان میکنه. ببینید این آدم چقدر شعور داره، چقدر عقل داره. المال، تو برخورد با مال، مالو چجوری داری مصرف میکنی؟ ولولایه، در عشق، در محبت، محبت تو چجوری خرج میکنی؟ کجا خرج میکنی؟ دل تو کجا خرج میکنی؟ چون خدا براش مهمترین چیزی که خدا براش مهمه که یه بشر دلشو هرز نکنه، جایی که نباید ببره نبره. برای همین معشوقای اصلی رو میچینه تو قرآن، مهندسی معشوقا، که شما حق ندارید غیر از این ستا معشوق چیز دیگه بالاتر معشوقت باشه. چیزای دیگه اب نداره ها، مال و زن و فرزند و خونه و دنیاش ابی نداره، ولی باید تو رأس معشوقات الله، اهل بیت و جهاد باشه. اگه تو رأس معشوقات نیست تو باختی، تو امتحان باختی. ول مصیبه، خدا تو مصیبت هم عقل آدم ها رو امتحان. بعضی تو مصیبت بد اخلاق میشن، حسادت میکنن، زودرنجی و عصبانیت دارن، غیبت میکنن، دریوری به خدا و غیب و آسمان میگن. تو یه مصیبت حالا اومده براش دیگه، امتحان میگیره خداوند تبارک و تعالی، میگه اینجا عقل آدم ها فهمیده میشه که این داره چجوری رفتار میکنه و چقدر شعور و عقلانیت و این آدم حاکمیت داره. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد.